تصور کنین در یه پرواز تجاری تو ارتفاع 30,000 پایین نشستین.
خطرناک به نظر میرسه.
دقیقاً، کابین نیمه تاریکه، مسافران خوابن و ناگهان جیب لباس شما شروع به سوختن میکنه. بوی تند پلاستیک ذوب شده و مواد شیمیایی بلند میشه. خب این صحنه از یه فیلم اکشن هالیوودی نیست. این اتفاقی هست که دقیقاً تو فوریه همین امسال، یعنی سال 2026، واسه یه مسافر 47 ساله تو آسمون افتاد.
آره، و میدونی این تنها یه روی سکه هست. روی دیگه سکه یه جایی تو قلب وال استریت یه استارتاپ داره آماده میشه تا 2 میلیارد دلار سرمایه جذب کنه. اونم فقط واسه این که پردازنده هایی بسازه که هم اندازه یه بشقاب غذاخوری هستن.
یعنی چی؟ یه بشقاب؟
آره. خب در نگاه اول جیب سوخته یه مسافر و یه عرضه اولیه یه سهام 23 میلیارد دلاری هیچ ربطی به هم ندارن. اما بررسی منابع امروز ما تو این واکاوی عمیق نشون میده که هر دوی اینها یه داستان مشترک رو روایت میکنن.
داستان سرعت سرسام‌آور تکنولوژی.
دقیقاً. برخورد شدید دنیای فیزیکی و محدود ما با جاه‌طلبی‌های دیجیتال تو حوزه هوش مصنوعی.
خب پس شما که دارین به ما گوش میدین آماده باشین، چون تو گفتگوی امروزمون ما مجموعه از اسناد، پرونده‌های دادگاه و رونمایی‌های سخت افزاری رو روی میز داریم. می‌خوایم ببینیم چطور تکنولوژی تو ملموس‌ترین شکل خودش از کنترل خارج میشه
و البته چطور دولت‌ها تلاش می‌کنن مهارش کنن.
آره، و در نهایت چه کسی قرار موتور محرک آینده ما رو بسازه. خب بیایید از همون پرواز وحشتناک شروع کنیم، از وسایلی که هر روز بی‌دغدغه لمس می‌کنیم.
موافقم.
وقتی داشتم گزارش‌های ایمنی مربوط به فراخوان پاور بانک‌های مکسیف کیسلی رو می‌خوندم، متوجه یه آمار خیلی عجیب شدم.
منظورت اون فراخوان 430 هزار تاییه؟
آره، 430 هزار دستگاه پاور بانک 5000 میلی آمپری بی سیم. اما چیزی که منو شوکه کرد خود نقص فنی نبود. میدونی چی بود؟ رفتار عجیب کاربرا در مقابل این خطر بود.
آها، یعنی همون نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی تو فراخوان اول؟
دقیقاً. ببین، ما داریم درباره وسیله‌ای حرف میزنیم که حمل کردنش مثل این میمونه که یه ترقه روشن رو تو جیبمون گذاشته باشیم.
خب راستش؟
بر اساس اسناد 51 مورد حادثه قبل از فراخوان اول تو آوریل 2025 ثبت شده بود. اما نکته دیوانه کننده اینجاست که بعد از اعلام فراخوان باز هم 28 مورد حادثه جدید گزارش شده.
عجیبه واقعا؟
یعنی مردم پیام رو شنیدن یا شاید هم اصلا ندیدن و باز هم به استفاده از این دستگاه ها ادامه دادن، تا اینکه شرکت مجبور شده همین روزها فراخوان دوم رو صادر کنه. یعنی کار باید به فراخوان دوم بکشه. چرا ما هشدارها رو جدی نمیگیریم؟ آیا شرکت ها دستگاه ها رو بیش از حد متراکم میسازن یا ما به عنوان کاربر خیلی بیخیالیم؟
راستشو بخوای من تشبیه ترقه روشن رو اینجا به کار نمیبرم.
چرا؟
چون اتفاقی که میفته خیلی خاموشتر و فریبنده تر از یه ترقه هست. ما با یه پدیده شیمیایی به اسم فرار حرارتی مواجهیم. دلیل اینکه شما و بقیه کاربرا هشدارها رو جدی نمیگیرین اینه که باتری ها قبل از انفجار هیچ علامت هشداری نمیدن.
هیچ علامتی؟ یعنی یهو آتیش میگیرن؟
دقیقاً. یه پاور بانک خراب تا یه ثانیه قبل از آتیش گرفتن دقیقاً مثل یه دستگاه سالم به نظر میرسه. حتی ممکنه با موفقیت گوشی شما رو شارژ کنه.
اوه، چه ترسناک.
از نظر روانشناسی مصرف کننده، تا زمانی که خطر قابل رویت نباشه، راحتی داشتن شارژ اضافی بر ایمنی غلبه میکنه.
اما این راحتی هزینه های وحشتناکی داشته. ببین، گزارش ها تایید میکنن که تا الان حداقل 7 نفر سوختگی های جدی درجه 1، 2 و 3 رو تجربه کردن.
آره، متاسفانه.
و یه مورد بسیار تلخ هم توی آگوست 2024 اتفاق افتاد. یه خانوم 75 ساله اهل نیوجرسی در حال شارژ گوشیش بود که پاور بانک منفجر شد و متاسفانه بعدم بر اثر عوارض ناشی از سوختگی‌های درجه 2 و 3 جون خودش رو از دست داد.
این واقعا دردناکه. چیزی که اینجا بسیار جذابه، البته از نظر مهندسی میگم، اینه که وقتی سازنده ها تلاش میکنن ظرفیت های بالایی مثل 5000 میلی آمپر رو تو فضاهای فیزیکی بسیار نازکی جا بدن، اونم طوری که به صورت بیسیم پشت گوشی بچسبه، خب لایه های پلیمری جدا کننده به شدت نازک میشن.
همون لایه‌ای که قطب مثبت و منفی رو جدا میکنه؟
دقیقاً. و این یعنی کوچکترین ضربه یا نقص تو فرایند تولید باعث میشه این دو قطب به هم برخورد کنن
و بعد اتصال کوتاه.
آره، یه اتصال کوتاه داخلی رخ میده. واکنش شیمیایی توی چرخه بی‌نهایت خودش رو تغذیه میکنه، دما تو عرض چند ثانیه به صدها درجه میرسه و باتری منفجر میشه.
پس به خاطر همینه که خطوط هوایی بعد از اون حادثه تو ماه فوریه قوانینشون رو واسه حمل باتری‌ها به شدت تغییر دادن؟
دقیقاً همینه.
پس پیام برای شما که دارین به این گفتگو گوش میدین کاملاً روشنه. اگه از پاور بانک های مک سیف کسلی استفاده میکنین، همین الان، تاکید میکنم همین الان، استفاده ازش رو متوقف کنین.
آره، شرکت کسلی امکان بازپرداخت کامل وجه یا تعویض رو هم فراهم کرده.
خب این موضوع ذهن من رو به سمت دیگه ای میبره. وقتی یه وسیله جانبی میتونه اینقدر خطرناک باشه، خود سازندگان گوشیا واسه ایمنی، طول و عمر و نوآوری فیزیکی دستگاهاشون چیکار میکنن؟
اینجاست که ما متوجه یه تغییر استراتژی بزرگ بین غولهای فناوری میشیم. شرکت ها متوجه شدن که نوآوری فقط تو پردازنده های سریع‌تر خلاصه نمیشه.
پس تو چی خلاصه میشه؟
برای زنده موندن تو بازار اونها باید مفهوم طول عمر رو باز تعریف کنن.
خب بیاین این رو باز کنیم. چون سامسونگ به تازگی حرکت عجیب تو این زمینه انجام داده. اونا تو 10 آوریل 2026 یعنی همین چند روز پیش گوشی‌های میان رده گلاکسی A57 و A37 رو معرفی کردن.
آره، با قیمت‌های 550 و 450 دلار.
خب نقطه عطف اینجاست. وعده‌ای که دادن واقعاً باور نکردنیه. 6 سال آپدیت سیستم عامل.
6 سال پشتیبانی برای گوشی میان رده.
یعنی پشتیبانی تا سال 2032. تازه سامسونگ میخواد ویژگی هوش مصنوعی رو هم به این گوشی‌های میان رده بیاره. خب اینا به چه معناست؟ من میخوام سامسونگ رو اینجا به چالش بکشم.
بگو.
6 سال آپدیت واسه یه گوشی 450 دلاری رو کاغذ عالیه، اما آیا سخت افزار این گوشی ها اصلا تا سال 2032 دوام میاره که بخواد میزبان هوش مصنوعی باشه؟ یعنی پردازنده داغ نمیکنه؟ این فقط یه ترفند بازاریابی نیست؟
راستش رو کاغذ شاید غیر ممکن به نظر برسه، اما سامسونگ داره یه تغییر پارادایم از فروش سخت افزار به ارائه خدمات پایدار ایجاد میکنه. این استراتژی رو میشه دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی دونست.
یعنی برای همه در دسترس باشه.
آره، ببین، اونا قرار نیست پیچیده ترین مدل های تولید تصویر یا ویدیو رو مستقیما روی پردازنده A37 اجرا کنن.
خب پس چطوری کار میکنه؟
خیلی از این پردازش ها قراره به فضای ابری منتقل بشه. چیزی که سامسونگ ارائه میده اینه که شما به عنوان یک کاربر میان رده به قابلیت های پایه هوش مصنوعی دسترسی داشته باشین. مثلا مدیریت هوشمند مصرف باتری تو سال پنجم استفاده.
که باتری همونطور که گفتیم داغ نکنه و خراب نشه.
دقیقاً. یا مثلا بهبود کیفیت تماس‌ها و عکس‌ها. خب این کار وفاداری کاربر به برند سامسونگ رو به شدت بالا می‌بره.
پس در واقع اونا با کش دادن طول عمر نرم افزار شما رو تو اکوسیستم خودشون نگه می‌دارن.
دقیقاً همینه.
اما از اون طرف هواوی داره مسیر کاملا متفاوتی رو میره.
آره، هواوی خیلی جاه طلبانه تر عمل کرده.
اونا میگن اگه قرار مشتری گوشی جدید بخره، باید یه فرمت فیزیکی کاملا متفاوت بهش بدیم تا مجبور به ارتقا بشه. اسناد ما نشون میدن که تو 20 اپریل هواوی از گوشی پورا اکس مکس رونمایی میکنه. البته فقط واسه بازار چین.
با پردازنده یه کیرین 9030.
آره، و نکته جالبش اینه که این اولین گوشی تاشوی کتابی جهان با فرمت عریض یا همون وایت فرمت هست.
و این یه جهش مهندسی بسیار مهمه. میدونی چرا؟
چرا؟
چون گوشی‌های تاشوی فعلی تو بازار معمولاً وقتی باز میشن یه صفحه تقریباً مربع شکل به کار برمیدن.
آره دقیقاً، مشکل من همیشه با این گوشی‌های تاشو همین بود. وقتی ویدیو می‌دیدی بالا و پایینش پر از حاشیه‌های سیاه بود، اعصاب خرد کن بود.
دقیقاً. این نسبت تصویر واسه تماشای ویدیو یا مالتی تاسکینگ و کار با چند اپلیکیشن به صورت همزمان اصلاً ایده‌آل نیست. هواوی با ارائه فرمت عریض عملاً تجربه کاربری رو به یه لپتاپ کوچیک نزدیک کرده.
خب سوال من اینه که چرا تا الان کسی این کار رو نکرده بود؟ چرا اپل و سامسونگ هنوز تو این فرمت عقب هستن؟
چون ساختن یه صفحه تاشوی عریض از نظر فیزیکی یه کابوسه.
واقعا؟
آره. وقتی دستگاه پهن‌تر میشه، اهرام فشار روی لوله‌ها به شدت افزایش پیدا میکنه. توزیع وزن دستگاه به هم میریزه و مقاومت صفحه نمایش تاشو در برابر خمیدگی بسیار سخت‌تر میشه.
او پس کار راحتی نبوده.
ور 5 رنگ مختلف رانای بازار کنه، نشون دهنده غلبه بر محدودیت‌های علم مواده.
پس ما اینجا دو استراتژی کاملا متفاوت داریم. سامسونگ میگه گوشی میان ردت رو 6 سال نگهدار و از هوش مصنوعی لذت ببر و هواوی میگه بی خیال طول عمر، این فرمت عریض جدید رو بخر تا تجربه فیزیکیت کاملا عوض بشه.
آره دقیقاً.
اما میدونی این نقطه مشترک جفتشون چیه؟ تو هر دو مورد کلمه کلیدی هوش مصنوعی هست. ما الان دیدیم که سامسونگ ویژگی هوش مصنوعی رو به گوشی‌های ارزان قیمت آورده. یعنی هوش مصنوعی حالا همه جا هست.
همه جا.
اما یه سوال بنیادین اینجا مطرح میشه. چه کسی کنترل دسترسی به این هوش مصنوعی رو تو دست داره؟
آه اینجا همون جاییه که پای قوانین و دعواهای حقوقی به میان میاد.
دقیقاً اینجاست که از دنیای سخت افزار وارد راهروهای دادگاه‌ها و قوانین اتحادیه اروپا میشیم.
اسناد کمیسیون اروپا تو همین آپریل 2026 واقعاً یک کیس مطالعاتی بی‌نظیره. یه دستور تاریخی به شرکت متا داده شده تا دسترسی رایگان پیامرسان واتساپ رو واسه چت‌بات‌های رقیب بازگردونه.
خب این فقط یه دعوای حقوقی ساده بین چند شرکت نیست. بیایم روند این اتفاق رو واسه شنوندگانمون مرور کنیم، چون واقعا شبیه بازی شطرنجه.
موافقم. تایملاینش خیلی جالبه.
ببینید تو اکتبر 2025 متا توی اقدام انحصاری تصمیم میگیره که رقبای حوزه هوش مصنوعی رو از راه‌حل‌های تجاری واتساپ مسدود کنه. بعد تو ژانویه 2026 چه اتفاقی میفته؟
توقف فعالیت ارائه دهندگان موجود.
دقیقاً. شرکت‌های بزرگی مثل ارائه دهندگان چت جی پی تی کلاً از روی پلتفرم متوقف میشن. متا عملاً دور واتساپ یه دیوار بزرگ کشید و گفت اینجا فقط هوش مصنوعی خودم حق فعالیت داره.
البته اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دلیل متا از نظر تجاری کاملا قابل درکه. میدونی واتساپ میلیاردها کاربر داره.
آره خب طبیعی نخوان از دستش بدن.
متا نمیخواد زیر ساختی که سالها واسش هزینه کرده رو به صورت کاملا رایگان در اختیار رقبایی بذاره که در حال آموزش دادن مدل‌های زبانی خودشون هستند. ما اینجا قرار نیست طرف متا یا اتحادیه اروپا رو بگیریم، فقط داریم استدلال ها رو بررسی می کنیم.
درسته، ما کاملا بی‌طرفیم.
از دیدگاه قانونگذاران اروپایی ماجرا کاملا متفاوته. اونا میگن وقتی یه پلتفرم ارتباطی به این سطح از نفوذ تو زندگی روزمره ما میرسه، دیگه یه محصول تجاری ساده نیست.
پس چیه؟
تبدیل میشه به یه دروازه‌بان یا همون گیت کیپر. استدلال اروپا اینه که اگر شما جلوی ورود رقبا به این دروازه اصلی رو بگیرین، عملاً اکوسیستم نوآوری رو تو نطفه خفه کردین. این تصمیم واسه آینده تنظیمگری یا همون رگولیشن پلتفرم‌های بزرگ خیلی حیاتیه.
اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه، چون حرکت بعدی متا تو مارس 2026 بود. وقتی اونا دیدن اتحادیه اروپا داره فشار میاره، یه ترفند جدید پیاده کردن. اونا گفتن بسیار خوب، ما درها رو باز میکنیم اما با یه مدل جدید، قیمت گذاری به ازای هر پیام،
یه ممنوعیت پنهان.
دقیقاً. ببین متا میگه درها بازه اما واسه هر کلمه‌ای که حرف میزنید باید پول بدید. این دقیقاً مثل بادیگارد یک کلاب میمونه که به شما اجازه ورود میده، در رو هم واسه‌تون باز میکنه اما واسه هر نفسی که داخل میکشید از شما پول میگیره.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
خب معلومه که هیچ کس وارد نمیشه. این عملاً همون ممنوعیته. اتحادیه اروپا هم متوجه این موضوع شد و این مدل رو صرفاً یه ممنوعیت پنهان با لباس مبدل دونست.
آره، کمیسیون اروپا متوجه شد که این ساختار هزینه‌ای به طور غیر متناسبی به استارتاپ‌های کوچیک‌تر ضربه میزنه و عملاً فقط به نفع خود متا تمام میشه. این پرونده به خوبی نشون میده که اقتصاد آینده تو دست کسیه که مسیر ارتباطی بین مدل‌های هوش مصنوعی و کاربر نهایی رو کنترل کنه.
بسیار خوب. حالا اگه واتساپ میدان نبرد نرم افزاری واسه هوش مصنوعی هست، چه چیزی قدرت این چت‌بات‌ها و مدل‌های زبانی عظیم رو تضمین می‌کنه؟
سخت افزارهای غول‌پیکری که دور از چشم ما کار می‌کنن.
دقیقاً اون ماشینایی که تو تاریکی دیتا سنترها دارن می‌چرخن. این ما رو می‌بره به کنفرانس GTC 2026، جایی که انویدیا از معماری نسل بعدی پردازنده‌های گرافیکیش رونمایی کرده. پردازنده ورا روبین VR200.
وقتی به مشخصات این هیولا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شیم انویدیا داره چیکار می‌کنه. مشکل فعلی مدل‌های زبانی بزرگ فقط کمبود قدرت پردازش خام نیست.
پس چیه؟
مشکل انتقال داده هست. حافظه های فعلی نمیتونن با سرعت کافی اطلاعات رو به پردازنده برسونن. در نتیجه پردازنده بیکار میمونه. اما تراشه VR200 با مجهز شدن به 288 گیگابایت حافظه،
288 گیگابایت.
واو.
آره، اونم از نوع HBM4. این گلوگاه رو کاملا از بین برده.
من وقتی داشتم مشخصات رو میخوندم، اعداد برام دیوانه کننده بودن. جهش 233% تو توان محاسباتی نسبت به نسل قبل، یعنی بلکول B300.
آره، رسیدم به 50 پتافلاپس قدرت محاسباتی. 50 پتافلاپسه. به همراه یه پردازنده 88 هسته‌ای آرم. اما خب، من میخوام اینجا یه سوال چالش برانگیز بپرسم.
بپرس.
این اعداد واسه من و شما و مهندسای کامپیوتر فوق‌العاده است. اما آیا این فقط یه مسابقه تسلیحاتی بین شرکت‌ها واسه رکورد شکنیه؟ یعنی شنونده ما تو زندگی روزمره‌اش تأثیر این 50 پتافلاپس رو حس خواهد کرد اصلاً؟
100% حس می‌کنه. و این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که باید به مفهوم هوش مصنوعی عاملگرا یا همون اجنتیک AI بپردازیم.
اجنتیک AI، خب این یعنی چی؟
ببین، جنسن هووانگ مدیرعامل انویدیا تو این مراسم اعلام کرد که تراشه روبین آغاز عصر هوش مصنوعی عاملگرا است. تا امروز هوش مصنوعی فقط جواب سوالات شما رو میداد.
آره، مثل ChatGPT که بهش میگیم یه متن بنویس.
دقیقاً. شما میگفتی یه برنامه سفر به پاریس بنویس، اونم یه متن به شما میداد. اما شما باید خودت میرفتی بلیط هتل رو میخریدی.
درسته.
اما با قدرت پردازشی تراشه‌های روبین که قراره تو نیمه دوم 2026 یا اوایل 2027 به بازار بیان، هوش مصنوعی دیگه فقط جواب نمیده.
پس چی کار میکنه؟
تبدیل میشه به یه عامل. یعنی با این قدرت پردازشی میتونه به جای شما اقدام عملی انجام بده. خودش وارد سایت میشه، بلیت پرواز رو میخره، هتل رو رزرو میکنه.
اوه، یعنی دسترسی مستقیم کارت بانکی و اینترنت داره؟
آره، واسه اینکه یه نرم افزار بتونه این زنجیره از کارها رو مستقل و بدون خطا انجام بده، به شدت به پهنای باند و سرعت انتقال بالایی نیاز داره. قدرتی که فقط امثال تراشه روبین میتونن فراهم کنن.
پس عملاً از یه مشاور تبدیل میشه به یه دستیار اجرایی که خودش کارها رو پیش میبره. خب انویدیا الان رو کاغذ پادشاه بلا منازع به نظر میرسه.
دقیقاً.
اما تو دنیای تکنولوژی انحصار همیشه خون رقبای جدید رو به جوش میاره. ما تو منابع امروزمون اسنادی از یه استارتاپ داریم که نشون میده یه قولکش واقعی داره ظهور میکنه.
رسیدی به جذابترین بخش ماجرا. استارتاپ سریبراس.
آره، استارتاپ سریبراس تو مسیر عرضه اولیه سهام یا همون IPO تو اواسط می 2026 قرار گرفته. ارزش گذاری 23 میلیارد دلار
و هدفشون جذب 2 میلیارد دلار سرمایه است.
دقیقاً. خب تفاوت کلیدی اینا با انویدیا چیه که انقدر سر و صدا کردن؟
تفاوت اصلی تو فیزیک تراشاست. انویدیا پردازنده‌هایی می‌سازه که هر کدوم یه قطعه کوچیک از یه ویفر سیلیکونی هستند. وقتی میخوای این دتاات رو تو دیتا سنتر به هم وصل کنی، کلی کابل کشی لازمه که سرعت رو میاره پایین.
خب سریبراس چی کار میکنه؟
کاری که سریبراس میکنه تولید تراشه های ویفر سکیل هست، یعنی تراشه های عظیمی که به جای بریده شدن کل یه ویفر سیلیکونی رو میپوشونن.
آره، من این بخش از گزارش رو که میخوندم به یه تشبیه خیلی خلاقانه رسیدم. به جای اینکه سیلیکون رو مثل یک کیک به تکه های کوچیک برش بدن، سریبراس کل اون کیک رو به عنوان یه تراشه واحد سرو میکنه.
دقیقاً، یه تراشه غول‌پیکر با میلیون ها هسته.
اما آیا داشتن یه ایده ناآورانه واسه زمین زدن پادشاهی مثل انویدیا کافیه؟
این موضوع سوال مهمی رو ایجاد میکنه. آیا بازار اصلاً تشنه جایگزینی واسه انویدیا هست؟
به نظر میاد که باشه.
100%. باید به پشتوانه مالی سریبراس نگاه کنیم. اونا تو سال 2025 رشد درآمد 76% داشتن.
76%؟ این خیلی بالاست.
آره، و مهمتر از اون اسناد نشون میدن که اونا یه قرارداد بیش از 10 میلیارد دلاری با اوپن ای آی بستن.
10 میلیارد دلار فقط با اوپن ای آی؟
بله، و یه شراکت استراتژیک هم واسه تجهیز دیتا سنترهای آمازون دارن. این قراردادهای بزرگ نشون میده که این شرکت فراتر از یه هیاهوی رسانه‌ای ساده است. شرکت‌های بزرگ میخوان قدرت چانه‌زنی خودشون رو حفظ کنن و فقط به انویدیا وابسته نباشن.
بسیار خوب. بیایید یه نگاهی بندازیم به مسیری که امروز طی کردیم. ما گفتگوی خودمون رو از خطرات فیزیکی یه پاوربنک ساده 5000 میلی آمپری تو جیبمون شروع کردیم
که نشون داد محدودیت‌های فیزیکی چقدر میتونن خطرناک باشن.
بعد دیدیم که چطور سازنده‌ها دارن طول عمر گوشی‌ها رو تغییر میدن. سامسونگ با وعده آپدیت‌های 6 ساله برای گوشی‌های میان رده و هواوی با شکستن مرزها و معرفی فرمت عریض تلاش می‌کنن جایگاه خودشون رو حفظ کنن.
و البته همه اینا با محوریت هوش مصنوعی بود.
دقیقاً. بعد رفتیم سراغ جنگ حقوقی بر سر حق دسترسی به هوش مصنوعی توی اتحادیه اروپا و ماجرای متا. و در نهایت رسیدیم به تراشه‌هایی به ابقان یک کیک که قرار آینده ما رو پردازش کنن.
میدونی تکنولوژی دیگه فقط گجت‌های جذاب و مستقل نیست.
درسته.
سیستم کاملاً به هم پیوسته است که از جیب شما و پاوربانکی که استفاده می‌کنید تا قوانین بروکسل و دیتا سنترهای آمازون کشیده شده.
واقعاً همینطوره. یه شبکه بزرگ و پیچیده. خب، بیش از اینکه واکاوی امروزمون رو تموم کنیم، میخوام یه فرصت بدم به شما تا یه فکر نهایی و تأمل برانگیز رو با شنوندگانمون در میون بذارید. چیزی که شاید تو اسناد نبود، اما ذهن رو درگیر میکنه.
راستش یه ایده خیلی جذاب هست. ما امروز دیدیم که چطور انسان‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها دارن واسه یه کنترل سخت افزار و دسترسی به هوش مصنوعی با هم می‌جنگن.
آره، مثل همون دعوای متا و اتحادیه اروپا.
اما با قدرت گرفتن تراشایی مثل ورا‌روبین و ظهور هوش مصنوعی عاملگرا که میتونه خودش عمل کنه، شاید تو آینده نچندان دور این خود هوش مصنوعی باشه که بهینه‌ترین فرمت‌های سخت افزاری رو طراحی می‌کنه.
یعنی خودش واسه خودش سخت افزار بسازه؟
فراتر از اون، شاید قوانین دسترسی رو هم خودش واسه ما طراحی کنه و انسان‌ها رو از این معادلات و جنگ‌های شرکتی به کل کنار بذاره.
واو.
سوال من از شنونده‌ها اینه: آیا ما آماده پذیرش چنین روزی هستیم؟
عجب فکر ترسناک و در عین حال هیجان انگیزی. هوش مصنوعی که رگولاتور خودش و مهندس خودش میشه. ازتون ممنونم که امروز همراهمون بودین. شنوندگان عزیز، از شما هم ممنونم که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. تا گفتگوی بعدی روی این سوال و این آینده عجیب فکر کنید. خدا نگهدار.